بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت کشور نام جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را از لیست احزاب حذف کرد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید دو تبعی خارجی در تبریز بازداشت شدند. و رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از تحقق نیافتن وعده های دولت انتقاد کرد. ساعت 12:30 شب به وقت تهران است، 10:30 شب به وقت پراگ، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. مانیا منصور هستم، سلام، شب شما بخیر. مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در اولین دقایق بامداد سه‌شنبه 20 مهر ماه 11 اکتبر. یک ساعت با شما خواهیم بود با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. با این امید که شب و روز شاد و آرومی در انتظارتون باشه، مجله نیمه شب رو آغاز می‌کنیم. طبق معمول همه مجله‌های رادیو فردا با آخرین خبرهای ایران و جهان با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، بامدادتان خوش. وزارت کشور و خبرگزاری فارس گزارش داد که نام جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از لیست احزاب قانونی و پروانه دار در وزارت کشور حذف شده است. بر اساس این گزارش، اقدام وزارت کشور پس از درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب و ابلاغ حکم رسمی دادگاه مبنی بر انحلال این دو حزب صورت گرفت. این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که بسیاری از تشکل‌های اصلاح طلب و همچنین میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت، با انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مخالفت کرده بودند. غلام حسین محسنی ایجهی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که دو تبعه خارجی در پی مصاحبه با فرزند سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به اعدام، در تبریز بازداشت شدند. در همین رابطه در گزارش ها بیشتر خواهید شنید. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به آمار بالای بیکاری در ایران گفت به دلیل نامناسب بودن فضای کسب و کار، برای هر فرصت شغلی بیش از 100 نفر در انتظار هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فتح‌الله بیات با انتقاد از تحقق نیافتن وعده‌های دولت برای اشتغال زایی افزود، نبود فرصت‌های شغلی باعث شده است تا کارگران فشار و اجحاف کارفرمایان را تحمل کنند و برای همین برخی کارگران قراردادی یا پیمانی در مدت 20 سال گذشته حاضر به دریافت دستمزد کمتر و محرومیت از مزایای بیمه‌های اجتماعی شدند. و بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و مدافع حقوق کارگران، پس از نزدیک به 2 هفته اعتصاب قضا به بند 350 زندان اوین منتقل شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد آقای ابراهیم‌زاده پیش از این از زمان دستگیری در روز 22 خرداد سال جاری در بند 209 زندان اوین زندان به سر می برده است.
بهروز کارونی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان، متشکرم بهروز. اما گزیده ای از آنچه که در 30 دقیقه آینده خواهید شنید. دستگیری دو خبرنگار آلمانی در حال مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی. ادعای افزایش ذخایر نفت ایران از سوی وزیر نفت جمهوری اسلامی در گفتگو با یک کارشناس انرژی.
توجه داشته باشید کشورهای عضو اوپک به ویژه در سالهای اخیر سعی میکنن که به طور مصنوعی میزان.
شکایت معاون اول رئیس جمهوری از علی مطهری نماینده مجلس در گفتگو با یک حقوقدان و نماینده سابق مجلس.
یک جنگ قدرت بین اصولگرایان و اصلاح طلبها بوده و یک قدرت هم در درون اصولگراها.
اعتصاب قضایی یک وبلاگ نویس زندانی در گفتگو با یکی از دوستانش.
آقای رونقی روز 11 مهر زمانی که آخرین دادگاهشون و بهشون حکم 15 سال زندانشون رو شب تاهی ابلاغ کردن.
و گزارشی دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید، اگر بمانید خواهید شنید. که رسانه‌های همگانی آلمان گزارش می‌دهند، شامگاه یکشنبه این هفته دو خبرنگار آلمانی که در شهر تبریز در حال گفتگو با سجاد قادرزاده، فرزند سکینه محمدی آشتیانی بودند، دستگیر شدند. خانم آشتیانی همان زنی است که به مجازات سنگسار محکوم شده بود. علاوه بر این دو خبرنگار آلمانی، سجاد قادرزاده و هوتن کیان، وکیل خانم آشتیانی، هم بازداشت شدند. با توجه به سابقه و پیشینه جمهوری اسلامی ایران، روزنامه‌های آلمانی معتقدند حکومت ایران همواره خارجی‌هایی که در داخل ایران دستگیر و بازداشت می‌شوند، غالباً اونها رو جاسوس خطاب می‌کنه. شرح بیشتر در گزارشی از همکارمان شهرام میریان از آلمان.
در پی دستگیری و بازداشت دو خبرنگار آلمانی در شهر تبریز، ستادی برای پیگیری این واقعه در وزارت خارجه آلمان در شهر برلین برپا شده. گزارش‌های اولیه حکایت از آن داشت که شامگاه یکشنبه این هفته، هنگامی که این دو خبرنگار آلمانی سرگرم گفتگو با سجاد قادرزاده، فرزند سکینه محمدی آشتیانی بودند، عوامل وزارت اطلاعات از راه می‌رسند و این ستن را دستگیر می کنند. از آنجا که این گفتگو در دفتر هوتن کیان، وکیل خانم آشتیانی، زنی که به مجازات سنگسار محکوم شده، انجام می گرفت، ماموران این وکیل را هم دستگیر کردند. از سوی غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران هم در گفتگو با خبرنگاران داخلی در تهران از بازداشت این دو آلمانی خبر داده و گفته است این دو با ویزای توریستی وارد ایران شده و بدون آنکه خود را به عنوان خبرنگار به مقام‌های مسئول معرفی کنند، با سجاد فرزند خانم آشتیانی گفتگو کردند. از زمان دستگیری این دو آلمانی، وزارت خارجه آلمان در برلین با سفارت این کشور در تهران در تماس است و تا گزارش ها می گوید یک دیپلمات آلمانی از تهران به تبریز رفته تا از چند و چون ماجرا اطلاعاتی به دست آورد. روزنامه های آلمان می نویسند این دو خبرنگار از سوی هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ که روزهای یکشنبه در آلمان منتشر می شود با سجاد فرزند خانم آشتیانی در حال گفتگو بودند. سخنگوی بنگاه انتشاراتی اکسل شپرینگر که به انتشار هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ می‌پردازد، نسبت به دستگیری این دو خبرنگارش در ایران ابراز بی‌اطلاعی کرده است. با توجه به سابقه و پیشینه جمهوری اسلامی ایران، روزنامه‌های آلمان معتقدند حکومت ایران همواره از دستگیری و بازداشت خارجی‌ها در داخل آن کشور سوء استفاده سیاسی کرده و غالباً آنها را پس از دستگیری جاسوس خوانده است. همین روزنامه‌ها پیش‌بینی می‌کنند دستگیری این دو آلمانی احتمالاً کشمکش تازه‌ای را میان برلین تهران به دنبال خواهد داشت و آزادی این دو خبرنگار هم مانند گذشته سرانجام با سازش و مصالحه‌ای با ایران عملی خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سخنان مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ذخایر نفت خام ایران با 9% افزایش به بیش از 150 میلیارد بشکه رسیده از سوی کارشناسان نفتی تردیدآمیز تلقی شده. دکتر منصور کشوی، استاد دانشگاه در تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی، در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی سخنان وزیر نفت ایران رو یک ارزیابی خوشبینانه قلمداد میکنه.
توجه داشته باشید کشورهای عضو اوپک به ویژه در سالهای اخیر سعی میکنن که به طور مصنوعی میزان ذخیره نفتیشون رو بالا ببرن تا بتونن به پشتیبانی داشتن حجم زیاد نفت بتونن از منابع پولی دنیا بگیرن. این به ویژه در مورد دولت اسلامی صرف میکنه و میدونیم که وزیر اقتصادشون در آمریکا بود همین هفته قبل، شکایت کرد از بانک ملی و صندوق ملی پول که چرا وامهایی که دولت اسلامی تقاضا کرده به ما نمیدید. میخوان بگن که ما اینقدر نفت داریم که پشتوانه داشته باشیم، یعنی اگر شما اومدین در کشور ما سرمایه‌گذاری کردین، به ما وام دادین یا شرکت‌های نفتیتون اومد، ما نفت اندازه کافی داریم، ممکن تا یه دو چند ماه دیگه هم این میزان رو ببرن بالاتر. بن که آقا گفته در پایان سال ایرانی ما رقمو عوض میکنیم، یعنی هنوز تموم نشده. به هر حال اینا مصنوعاً ارقام میدن و من چندین بارم در چند مقاله‌ای که در اولنگر جورنال نوشتم بحث کردم که سندیت نداره. در سالهای بعد از جنگ ایران و عراق در زمان بیژن نامدار زنگنه، ناگهانی میزان رزرو نفت ایران تا 92 میلیارد بشکه افزایش پیدا کرد. یه بار دیگه از 92 میلیارد بشکه در همین زمان آقای احمدی نژاد کم کم بردن بالا، باز هم بدون هیچ مدرک و هیچ سندی. و ناگهانی آقای وزیر نفت میگه که میزان ذخیره نفتی ما از 138 میلیارد بشکه به بیش از 150 میلیارد بشکه افزایش یافته، که حدوداً این 9% افزایش ذخیره است و این از نظر تکنولوژی زمین‌شناسی نفت قابل سواله.
آقای دکتر کشفی، با توجه به اینکه پیش از این ونزوئلا هم ادعای مشابهی در زمینه میزان ذخایر نفتی خودش مطرح کرده، به نظر میرسه که نوعی رقابت بین اعضای اوپک در این زمینه وجود داره.
بله درست عرض کردم، برای اینکه چون دولت‌ها به اصطلاح رسمیت دارن از نظر سازمان بین‌المللی و سازمان ملل، اینا هرچی بگن قابل قبول در اون سازمان. یعنی اگر فردا یک کشور دیگه عضو اوپک، قطر اومد با مثلا من 50 میلیارد بشکه نفت کشف کردن در این هفته گذشته، اوپک رو قبول میکنه، پس سازمان بین‌المللی هم قبول میکنه، چون میگن دولت این کشور گفته. ولی شرکت های نفتی و دولت غربی نخوان پذیرفت مگر با مدرک باشه.
این خبرها به هنگامی منتشر شدی که صادرات نفت خام ایران به بازارهای اروپا به دلیل افزایش مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها در دو ماه گذشته کاهش چشمگیر پیدا کرده. آقای دکتر کشفی،
درسته یک مقدار دولت‌های خارجی و شرکت‌های نفت خارجی هم که اطلاع دارین، مثلا توتال، رپسول، شل، استات اویل، شرکت‌هایی هستن خریدار نفت ایران بودن، ولی به تدریج خریدشون رو کم کردن. به چند دلیل: اولا هنوز اقتصاد دنیا به اون حالت پویایی نرسیده که احتیاج به نفت بیشتر داشته باشه. هنوز ما در کسادی اقتصادی هستیم، البته در شرق آسیا یه مقدار فعالیت اقتصادی مثلا در چین هست، ولی در مجموع کلیت دنیا هنوز اقتصادش به حد معمولی برنگشته. بنابراین تقاضای نفت زیاد هم نیست. ولی از طرف دیگه اکثر نفت ایران سنگینه و به پالایشگاه اروپا نمیخوره، یا اگرم بخوان بخرن باید با قیمت بسیار ارزان‌تر، و البته دولت اسلامی هم این کارو میکنه، با هم میشه 5 6 دلار از قیمت کشورهای سایر کشورهای عضو اوپک ارزان‌تر میفروشه. ولی فعلا نفت بهتر قطر، امارات متحده عربستان و به ویژه عراق در بازار هست و اون کشورها و شرکت‌های نفتیشون از اونها استفاده می‌کنن. ولی این هست، صادرات نفت ایران تنزل پیدا کرده.
گفتگوی نادر صدیقی بود با منصور کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی، در مورد اظهارات اخیر وزیر نفت ایران مبنی بر اینکه ذخایر نفت ایران افزایش پیدا کرده. اما پس از شکایت محمود احمدی نژاد از علی مطهری، نماینده اصولگرا و منتقد رئیس جمهوری در مجلس، محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد هم از علی مطهری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شکایت کرده. پیمان حاج محمود عطار، وکیل علی مطهری، به خبرگزاری اینا گفته که شکایت آقای احمدی نژاد از موکلش در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی، اما از جزئیات شکایت محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری از علی مطهری و دیگر نمایندگانی که مورد اتهام قرار گرفتن خبری نداره. در همین رابطه همکارم رضا جمالی جزئیات این دعوای حقوقی را با قاسم شعله سعدی، نماینده سابق مجلس و حقوقدان در تهران، در میان گذاشته. قاسم شعله سعدی:
یه جنگ قدرت بین اصولگرایان و اصلاح طلبا بوده و یک قدرتی هم در درون اصولگراها هست، و به خصوص بعضی از رفتارهایی که آقای احمدی نژاد داشته بعضی از هم فکران خودش رو متاثر کرده و اونها رو به جزیه منتقدین کشوند. بعد آقای احمدی نژاد به طور کلی در مقابل مجلس، خلاصه اعتباری که برای مجلس قبلا تصور میشد منکر هست و میگه مجلس یه موقعی در رأس امور بود، حالا نیست. البته همون موقع هم در رأس امور نبود، بلکه در رأس امور بودن یا نبودن مجلس تابعی از ارتباط مجلس با رهبر بوده همیشه.
آقای شعله سعدی، حالا از نظر حقوقی وضعیت این شکایت چگونه خواهد شد؟ مسئولیت های شغلی این مجموعه در کجای قانون قرار داره؟
یه فلسفه مسئولیت ما داریم، مسئولیت پارلمانی به خصوص که مخصوص نمایندگان مجلس هست. چون نمایندگان مجلس نوع کارش این است که از قوه مجریه، از دولت انتقاد بکنن، اگر بهتون سوال بکنن، اگه لازم شد تحقیق و تفحص کنن در عمل کرد اونها، و نهایتا اونها رو استیضاح و برکنار بکنن. لذا چون دولت به معنی هم یک سری امکانات داره که میتواند نهایده های مزاحمه این شکل رو از سر راه خودش برداره و پرونده سازی بکنه برای اونها، برای که چنین اتفاقی نیفته و چنین سوء استفاده‌ای دولت نکنه. مسئولیت پارلمانی پیش بینی شده که در نظام قبلی ایران این مسئولیت تقریبا مطلق بود، اما در ایران بعد از انقلاب این مسئولیت به حد اقل کاهش پیدا کرد، یعنی مسئولیت پارلمانی فقط در دو مورد ظاهرا وجود داره، یعنی یکی اظهاراتشون در درون مجلس، یکی هم در رابطه با رأیی که میدن. ظاهرا در این دو مورد فقط مسئولیت دارن نمانجان، در موارد دیگه اصلا مسئولیت ندارن. بنابراین یه نماینده مجلس اگر افترایی به کسی زد قابل تعقیب هست. در این قضایای فعلی یک سری مشکلات دیگری هم وجود داره، یعنی حالا بحث فقط قضایی کار نیست، بلکه جنبه های سیاسیش هم باید در نظر گرفت. الان موقعی است که 170 نفر یا بیشتر از نمایندگان رئیس جمهور رو مورد سوال قرار دادن. مدت ها هست که راجع به مدرک تحصیلی آقای محمد رحیمی مطالبی عنوان شده و گفته شده که ایشون هم مثل آقای کردان مدرک گرفته، یا پرونده های دیگری راجع به شرکت کرسنت علیه ایشون در شایعات وجود داره. و لذا می شود تصور کرد که اینها نوعی ضد حمله است. البته قوه قضاییه می تواند رئیس جمهور یا هر مقام دیگری که تخلف کرده باشه و مرتکب جرم عمومی شده باشه اینا اصلا تعقیب بکنه، محاکمه بکنه. این ابزارهای به صورت تئوریک وجود داره، اما شرایط سیاسی و واقعیت‌های کشور آیا چنین اجازه ای رو میده یا نه بحث دیگری است.
آقای شولسندی، به عنوان پرسش آخر، موضع آیت الله خامنه ای در دعوای بین این مجموعه چطور خواهد بود؟ در نهایت اگر قرار باشه طرف خاصی رو بگیره به کدام طیف سیاسی متمایل خواهد شد؟
این درگیری ها خیلی تصاعد پیدا نخواهد کرد، به خاطر اینکه درگیری بین همه اون کسانی هست که اینا زیر مجموعه های آقای خامنه ای به حساب میان، یعنی همه این افراد اصولگرایان و اونایی که در حاکمیت هم بالاخره راجبای خامنه ای تسلیم هستند. یکی از مهمترین دلایلی که تاکنون احمد نژاد بر سر کار مونده همین حمایت آقای خامنه ای هست. در نهایت اگر آقای خامنه ای مجبور بشه به موضع گیری، به نظرم همون کاری خواهد کرد که همین امروز کرده در رابطه با دانشگاه آزاد، که گفت وقفش مثلا صحیح نیست. این در واقع 1-0 به نفع احمد نژاد شده و به ضرر رفسنجانی. و چون خدای خامنه ای هم گفت که نظرات احمد نژاد نزدیکتر هست به ایشون، احتمالاً آقای احمد نژاد چون هم به لحاظ بین المللی در وضعیت دشواری به سر میبره، هم از نظر داخلی پایگاهش کاملا ضعیف است، اگر آقای خامنه ای هم حمایتش بخواد ازشون برداره اصلا سقوط میکنه. و لذا آقای خامنه ای قاعدتا در یک شرایطی که مجبور باشه بین دو جریان یکی رو مورد حمایت قرار بده، من پیش بینی اینه که احمد نژاد رو مورد حمایت قرار خواهد داد.
گفتگوی رضا جمالی بود با قاسم شعله‌سعدی، نماینده سابق مجلس و حقوقدان. اما حالا نوبت میرسه به نظرات شما دوستان. شما دوستان که با ما تماس میگیرین و نظرات متفاوتی در مورد مسائل مختلف در ایران دارین.
آقای احمدی نژاد، به نیویورک رفتید و با هزینه کردن میلیون ها دلار چه دستاوردی برای مردم ایران داشتید؟ هیچ، فقط حرفهای پوچ و ملال انگیز. حال هم روانه لبنان هستید و در آستانه سفرتان به لبنان قرارداد مالی بلند مدتی به ارزش 450 میلیون دلار با این کشور امضا کرده اید. شما به چه مجوزی این پولی که در کشور خودمان میتواند هزینه شود و هزاران خانواده های بی سرپناه و محتاج به نان شب را در بر گیرد به حزب الله لبنان میدهید؟
خواستم بگم این آقای احمدی نژاد که شما میگید رئیس جمهور منتخب ما مردم ایران نیست و طرز صحبت کردنش هم برای ما مهم نیست. اگه شما میخواهید و شما رئیس جمهور ما میدونیدش، خودتونم در موردش اظهار نظر کنید.
سلام، خسته نباشید. در مورد ادبیات آقای احمدی نژاد با کشورهای زورگویی مثل آمریکا و اسرائیل باید همینجوری صحبت کرد.
می‌خواستم در مورد آقای احمدی نژاد و صحبت کردن نظری بدم. این بود که از کوزه برون تراود هر آنچه که در اوست. ایشون در زمان کودکی هر جوری که به اصطلاح تربیت شده و بزرگ شده، همون جوری که یاد گرفته الان داره تحویل جامعه میده و متاسفانه از بد روزگار رئیس جمهور ما شده.
دولت ما چرا نخبگان ما رو آزاد نمی کنه که مردم تکلیفشون معلوم بشه؟ بدون خونریزی رای گیری کنن دیگه. نخبگان کردن تو زندان برای چی؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2003 42-02-21-12-41-13.
جمعه گذشته مراسم اعطای جایزه آزادی و آینده رسانه‌ها در شهر لایپزیگ آلمان برگزار شد و این جایزه به کاریکاتوریست دانمارکی اهدا شد، همان کاریکاتوریستی که کاریکاتور پیامبر اسلام را در حالی که بمبی در میان دستار خود داشت کشیده بود و اعتراض گسترده‌ای برخی از مسلمانان را در جهان برانگیخته بود. این اقدام اعتراض شیرین عبادی و اکبر گنجی که به این مراسم دعوت شده بودند را در پی داشت، به طوری که آقای گنجی شهر لایپزیگ را ترک کرد و خانم عبادی مراتب اعتراض خود را در نطقی که ایراد کرد به گوش مسئولین این مراسم رساند. امیر مصدق کاتوزیان با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که این روزها برای شرکت در فروم 2000 در پراگ به سر میبره، در این باره گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
خانم عبادی، به شیوه برگزاری مراسم اعطای جایزه آزادی و آینده رسانه ها در لایپزیگ جمعه شب به کورت وسترگارد کاریکاتوریست دانمارکی اعتراض کردید. این اعتراض رو برخی از کاربران ستودن، اما برخی دیگه تعبیر کردن به عدم حمایت شما از آزادی بیان و حقوق بشر.
باید بگم آنچه که در لایپزیگ اتفاق افتاد این بود: مؤسسه‌ای که برای آزادی رسانه ها فعالیت میکنه و هر سال به یک یا چند نفر از ژورنالیست‌ها جایزه میده، این جایزه رو در سال 2007 به آقای اکبر گنجی دادند، سال قبل ترش به یک ژورنالیست فلسطینی دادند. امسال دهمین سال تأسیس این جایزه بود و از همه برندگان سالهای قبل از جمله آقای گنجی دعوت کرده بودند که در مراسم امسال که علاوه بر اعطای جایزه شامل سمیناری در خصوص آزادی بیان بود شرکت کنند. من هم به عنوان سخنران اصلی و سخنران افتتاحیه سمینار آزادی بیان دعوت شده بودم. شب قبل از جایزه وقتی که من وارد لایپزیگ شدم به من اطلاع دادند که جایزه امسال رو به سه نفر می دهند که یکی از اونا آقای وستگارد کاریکاتوریست دانمارکیست که علیه حضرت محمد یک کاریکاتوری کشیده بود و اونها این مسئله رو تعمدن گفتن از من پنهان نگه داشتند حسب توصیه پلیس. این مسئله برای من ناخوشایند بود و ازشون پرسیدم آیا فکر میکنید من تروریستم و اگر به من میگفتید حمله میکردم؟ گفتن نه، ما چنین تصوری نداریم و معذرت هم میخواییم که به تو اطلاع ندادیم، اما پلیس توصیه کرده بود که محرمانه بماند. گفتن شما لیست افرادی که کاندید این جایزه بود برای من فرستادید و اسم ایشون تو این لیست نبود. گفتم بله، به همین دلیل پلیس گفته بود که نباید بگید. گفتم خب شما وقتی که اعلام میکنید برنده شده که همه میفهمند، پس چرا فقط از ما پنهان کردید؟ همین موقع آقای اکبر گنجی هم که برنده این جایزه در سال 2007 بود رسیدند، ایشون هم همین اعتراض من رو داشتند. و از همه جالبتر این که امسال این جایزه رو به سه نفر میدادند که علاوه بر آقای وستگارد نفر دیگر یک ژورنالیست افغانی است و اون هم بی اطلاع بود و می گفتش که چطور ممکنه که به من خبر نداده باشید که من شریک در جایزه ایشان باشم. ایشون هم اعتراض داشت. بعد کسی که از فلسطین آمده بود و اون هم مشابه اعتراض ما رو داشت. آقای گنجی به عنوان اعتراض تصمیم گرفتن شهر رو ترک بکنن، اما من معتقد بودم بایستی حرف رو مطرح بکنیم که رسانه های آلمانی هم بدانند. مؤسسه‌ای که برای آزادی بیان رسانه ها عمل میکنه و جایزه میده مرتکب سانسور شده و ما در اطلاع رسانی سانسور کرده و حقیقت رو از ما حداقل تا زمانی که ما به اون شهر رسیدیم پنهان نگه داشتن. بنابراین در سخنرانی افتتاحیه سمینار آزادی بیان من نوتم رو ایراد کردم و ضمن اون عنوان کردم که این مؤسسه مرتکب سانسور در اطلاع رسانی شده و به همین دلیل من به عنوان اعتراض در مراسم اعطای جایزه شرکت نخواهم کرد.
یعنی فقط از کسانی که اهل خاورمیانه بودن پنهان کرده بودن یا به کسان دیگه هم نگفته بودن؟
حقیقتش این است که با تک تک شرکت کنندگان صحبت نکردم که بدونم آیا واقعا به همه نگفته بودن یا فقط به ما نگفته بودن. اما ما وقتی که صحبت میکردیم، من و آقای گنجی، اون برنده افغانی و فلسطینی هم به ما پیوستند و ما متوجه شدیم که حداقل به ما 4 نفر نگفتند.
یکی از همین کاربران گفته که یعنی اعتراض شما رو نشونهی دونسته از عقب ماندگی فکری و مذهبی بودن شما، گرچه شعار روشن فکر بودن و آزادی خواهی میدیم.
من همونطوری که گفتم همیشه با سانسور مخالفم، چه این سانسور رو دولت جمهوری اسلامی انجام بدهد، چه مؤسسه‌ای که مسئول آزادی رسانه هاست انجام بده. بنابراین اگر مخالفت با سانسور دلیل عقب افتادگی فکری است، بله من عقب افتادگی فکری دارم.
گفتگوی امین مصدق کاتوزیان بود با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که این روزها برای شرکت در فوروم 2000 در پراگ به سر میبره. و حسین رونقی مالکی، وبلاگ نویس و فعال اینترنتی، از چند روز پیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. آقای رونقی مالکی در آذر ماه سال 88 سال گذشته بازداشت شد و پس از گذشت 10 ماه همچنان در بند 2 الف زندان اوین به سر میبره. رژین محمدی از دوستان حسین رونقی مالکی درباره اعتصاب قضای او به بهروز کارونی چنین میگه:
آقای رونقی روز 11 مهر زمانی که آخرین دادگاهشون و به ایشون حکم 15 سال زندانشون رو شب تا هی ابلاغ کردن و حتی اجازه خوندن حکم رو بهشون ندادن، شروع به اعتصاب قضا کردن و خواستشون در واقع دیدار با دادستان و اعتراض به نحوه بدرفتاری ماموران اعلام کردن، چیزی بود که مادرشون هم اینو اعلام کردن که به شدت تحت فشار قرار داره حسین در زندان و بارها اعلام شده بود بهشون که این حکم در واقع حکم ایشون اعدام بوده و الان به زندان به 15 سال زندان کاهشش دادن، لطف کردن.
اتهامات به صورت مشخص چه چیزایی هست؟ آیا شما خبر دارید؟
بر اساس مطالبی که جمهوری اسلامی روزنامه کیهان منتشر کرد، اتهامات حسین ارتباط با رادیو فردا و دریافت پول از رادیو فردا، تهیه بیانیه‌های موسوم به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، حملات سایبری و هک سایت‌های وابسته به نظام مانند سپاه نیوز، بسیج نیوز، انصار نیوز و این عنوان شد که از تمام اتهامات باعث شده پرونده سازی خیلی شدید در مورد حسین. خیلی درانگیزتر ماجرا اینجاست که تمام این اتفاقات در سکوت بسیاری از خبرگزاری و نهادهای حقوق بشری داره اتفاق میفته.
در گذشته اخباری در مورد اعمال فشار بر آقای رونقی مالکی و حتی شکنجه اون انتشار یافته، تا چه اندازه این اخبار میتونه صحت داشته باشه در این مورد؟
آقای رونقی در تماسی که با خانواده‌شون داشتن اعلام کردن که الان به شدت تحت فشار بر اعتراف تلویزیونی هستن، حتی بارها تهدید به اعدام شده، حتی زمانی که ایشون بازداشت شدن برادرشون هم باهاشون بازداشت کرده بودن و 1 ماه تمام برادر ایشون جلوشون شکنجه میکردن، مورد دعوشت قرار میدادن که ایشون اعتراف کنن، دست آخر مثلا با بستگی 80 میلیون تومانی برادرشون آزاد کردن. 24 مرداد هم که جلسه دادگاه حسین و قرار بستگی 300 میلیونی براش تعیین شد، اما اطلاعات سپاه و اطلاعات سپاه شهر ملکان شهر دادگاهشون در واقع مانع آزادیشون شدن و هنگامی که مثلا آقای ملکی اعتراض کرده بودن و به قاضی گفته بودن که مورد ضرب و شتم قرار میگیرن و بازیهایشون اذیت میکنن، در واقع قاضی پیرعباسی قاضیشون اصلا این بوده که ما خودمون میگیم شکنجه کنن، گفته بودن که حقشونه که شما باید شکنجه بشید.
شما اشاره کردید که برای مصاحبه آقای رونقی مالکی تحت فشار قرار داره، آیا خبر دارید که چه چیزی رو از اون میخوان که در این مصاحبه های تلویزیونی عنوان بکنه؟
دقیقا اینو من نمیتونم بهتون بگم که چه چیزی رو ازشون میخوان، چون پرونده مالکی خیلی مثلا سواقع ابهام داره و خبر درست و چیزی ازشون نیستم. تمام چیزهایی هم که از ایشون در تماسهای تلفنی که با خانوادهشون داشتن بیان کردن، ولی من فکر میکنم بر اساس همون اتهاماتی که به ایشون وارد شده ازشون انتظار میره که همین اتهامات رو بیان به صورت شخصی جلوی تلویزیون اعلام کنن که من مثلا جاسوس بودم، من پول میگرفتم، این قضیه پول رو فکر میکنم خیلی دارن اذیت میکنن.
موضوع صحت داره؟
نه
اصلا تمام اتهاماتی که جمهوری اسلامی بهشون وارد کرده.
گفتگوی بهروز کارونی بود با رجین محمدی از دوستان حسین رونقی مالکی و بلاگ نویس و فعال اینترنتی که از چند روز پیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. این مجله 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که این مجله 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت با گفتگو و گزارش ویژه هفته. اما قبل از شنیدن این دو برنامه به آخرین خبرهای ایران و جهان گوش می کنید با بهروز کارونی.
سلام. خبرگزاری فارس گزارش داد که نام جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از لیست احزاب قانونی و پروانه‌دار در وزارت کشور حذف شده است. بر اساس این گزارش اقدام وزارت کشور پس از درخواست کمیسیون ماده 17 احزاب و ابلاغ حکم رسمی دادگاه مبنی بر انحلال این دو حزب صورت گرفت. این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که بسیاری از تشکل‌های اصلاح طلب و همچنین میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت با انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مخالفت کرده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که دو تبعی خارجی در پی مصاحبه با فرزند سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به اعدام در تبریز بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه با طرح این موضوع که این دو نفر خبرنگار نیستند و مدرک خبرنگاری در دست نداشتند افسود که آنها به عنوان توریست وارد ایران شده بودند و به عنوان خبرنگار سوالات القایی را با خانواده خانم محمدی طرح کرده بودند. در همین حال برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از بازداشت وکیل مدافع و فرزند سکینه محمدی آشتیانی همراه با دو خبرنگار آلمانی است. سکینه محمدی آشتیانی به اتهام قتل مشارکت در قتل همسرش محکوم به اعدام شده است. وی در گذشته نیز به اتهام زنا محکوم به سنگسار شده بود که در پی اعتراض‌های گسترده جهانی اجرای این حکم به طور موقت متوقف شد و پرونده او در حال بررسی است. فریده صابر همسر هدا صابر از فعالان ملی مذهبی در نامه به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران خواستار رسیدگی به وضعیت او شد. فریده صابر در این نامه نوشت که علی‌رغم گذشت 2.5 ماه از بازداشت همسرش هنوز دلیل بازداشت وی مشخص نشده است. در این نامه با اشاره به اینکه هدا صابر 3 هفته را در زندان اوین در انفرادی بوده نوشته شده که وی از ناراحتی قلبی و کمخونی شدید رنج میبرد و خانوادش نگران سلامتی او هستند. هدا صابر در مرداد ماه سال جاری بازداشت شد. و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از واشنگتن راهی شبه جزیره بالکان در اروپا شد. قرار است که وی از کشورهای بوسنی هرزگوین، سربستان و کوسوو بازدید کند.
بهروز کارونی و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. با اعطای جایزه 25,000 یورویی اتحادیه ناشران آلمان به داوید گروسمن، نویسنده اسرائیلی، شامگاه یکشنبه این هفته نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به کار 6 روزه خود پایان داد. حدود 7,500 ناشر از 111 کشور دنیا از جمله ایران در این نمایشگاه شرکت داشتند و کتاب‌های چاپی، دیجیتالی و الکترونیکی خود را در این بازار جهانی ارائه کردند. به خاطر اهمیت این رویداد مهم فرهنگی در اروپا، گزارش ویژه این هفته رادیو فردا که به وسیله همکارمان شهرام میریان در آلمان تهیه شده، به این نمایشگاه و برخی حواشی آن اشاره دارد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
62 سال پیاپی است که در اوائل فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه یوهان ولفگانگ گوته، شاعر نامدار آلمانی، برپا می شود. در نمایشگاه 6 روزه امسال حدود 7,500 ناشر از 111 کشور دنیا از جمله ایران آثار تازه خود را اعم از مکتوب و یا کتاب‌های دیجیتالی و الکترونیکی ارائه داشتند. نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت همین سال یک کشور را به عنوان میهمان ویژه برمی‌گزیند که این جایگاه امسال نصیب کشور آرژانتین شد. به این خاطر از این کشور آمریکای جنوبی حدود 70 نویسنده در گوش و کنار این نمایشگاه ضمن کتابخانی به پرسش دوستداران کتاب هم پاسخ گفتند. عباس معروفی نویسنده و ناشر ایرانی در آلمان مانند سالهای پیش در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت داشت و در گفتگو با رادیو فردا پیش از پرداختن به حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه از گزینش کشور آرژانتین به عنوان میهمان ویژه و یا افتخاری 62 نمایشگاه فرانکفورت اینطور گفت:
امسال مهمان ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب آرژانتین هست، کشوری که ادبیات برخس و کورتازارش معروفه. و تو فیسبوک دوستی یه چیز جالبی نوشته بود: صادرات ادبیات در آرژانتین از صادرات گوشت این کشور بیشتر شده. این برای کشوری که دایره صادرات گوشت داشته حالا ادبیات صادر میکنه، خب خیلی افتخار آفرینه و باید برای کشورهای مثل ایران سرمشق قرار بگیره که معمولا شعار فرهنگ و انسانیت میدن. و در این 30 اون چیز که دیدیم، جمهوری اسلامی فقط تنها صادراتش شعار بوده و هر کشوری هم که دروغ صادر بکنه بی‌اعتمادی درو میکنه. و خیلی جالبه که هر سال ناشران ایرانی، نویسندگان ایرانی یا روزنامه‌نگاران ایرانی میپرسن پس کی نوبت ایران میشه؟ و خب عملا میبینیم با این 4000 کتابی که تو وزارت ارشاد زیر اعمال سلیقه‌های ادواری داره از بین میره، میتونیم بگیم هیچ وقت.
آقای عباس معروفی، ایران به پیمان جهانی کپی رایت و یا حق مؤلف نپیوسته، به این ترتیب چرا این ناشرای ایرانی که به هر حال به این پیمان باور ندارن در این نمایشگاه جهانی شرکت میکنن؟
ببینید، تو نمایشگاه کتاب هر ساله این اتفاق میفته که من شاهدم. تمام ناشران جهان وقتی آدم میره باشون صحبت میکنه، جمهوری اسلامی رو یک راهزن فرهنگی میدونن. یعنی مسئولین جمهوری اسلامی کپی رایت رو نمیپذیرن، ولی خوشبختانه کنار این راهزنی فرهنگی، ناشران مستقل ایرانی، ناشران قدیمی، در این سالها من گاهی به عنوان مترجم حتی کنارشون بودم، به کپی رایت اعتقاد دارن، هر ساله چند کتاب میخرن. به عنوان نمونه، مثلا ققنوس یکی از ناشرانی بوده که در تمام این سالها سعی کرده لیسنس کتابها رو بخره از ناشرای آلمانی. مثلا کتابای هرمان هسه رو من خودم شاهد بودم، مدیر نشر ققنوس از انتشارات سورکامپ خرید. و در مقابل چند ناشر اروپایی، به خصوص ناشر آلمانی، از این ناشر ایرانی تقدیر کردن، براش مهمانی گرفتن. این اتفاقا میفته در گوشه کنار نمایشگاه، کسانی که در راه کپی رایت قدم برمی‌دارن و به این اصل احترام میذارن، اونا هم احترام میذارن. متاسفانه کنار این ناشران قدیمی و ناشران اصیل که همیشه آسیب دیدن، لطمه خوردن، نمونش هم آقای عبدالرحیم جعفری مدیر انتشارات امیرکبیر بود که تمام اموالش رو غصب کردن، یک اتفاق عجیب افتاده و اون که حدود 7000 ناشر در ایران ثبت شده وجود داره که این 7000 ناشر به اسم ناشر حضور دارن ولی در واقع خرید و فروش کاغذ میکنن. 7000 ناشر ثبت کردن تو ایران ولی اصلا عملا کتاب تعطیله. در واقع صنعت نشر ایران ورشکسته است.
در 62 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت مانند سالهای پیش از ایران هم ناشرانی شرکت داشتند، ولی برخلاف دیگر کشورها در غرفه‌های آنها نه نویسنده‌ای حضور داشت و نه برنامه‌های کتابخانی. اسکندر آبادی، نویسنده و روزنامه‌نگار در آلمان که از این نمایشگاه جهانی کتاب دیدن کرده، در گفتگو با رادیو فردا ناشران ایرانی در این نمایشگاه را به 3 تقسیم کرده.
انتشاراتی ها 3 هستن، اونایی که مربوط به ایرانی ها میشن. یکی انتشارات دولتی هستن که وقتی که شما به کاتالوگ اونجا نگاه میکردید به فهرست ناشران، اونجا میدیدید که خب 16 ناشر هستن، ولی وقتی میرفتین تو میدیدین که 3-4 بیشتر نیستن. به این دلیل که ناشران دولتی و اونایی که از پشتیبانی مستقیم وزارت ارشاد برخوردار هستن، اینا 7-8 در یه غرفه بودن. و حتی قریب تر براتون بگم که رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی هم اونجا غرفه خیلی بزرگی داشت که طبیعتاً برای نمایشگاه کتاب به نوعی یه چیز غریبی هست. ناشرانی هم هستن مثل روشنگران که اینها دعوت میشن از طرف نمایشگاه فرانکفورت، چون این غرفه ها هزینه بالایی میطلبه. در مورد روشنگران که از این دسته هست بگم که خانم لایجی به من گفتش که کتابای کمتری آورده، به خاطر اینکه مجوز گرفتن در این دوره و در این دولت خیلی سخته. کتابهای قدیمی تر هم ایشون آورده بودن و یک مجموعه ای بود از کتابایی که در مورد زنان و مطالعات زنان چاپ شده بوده و یک پشتیبانی هم برای انتشاراتی های مستقل دیگه که نمیتونستن بیان. بخش سومی هم اما بود از این ناشران که اینها واقعا به این ترتیب مستقل هستن که نه نمایشگاه کتاب فرانکفورت ازشون دعوت کرده بود که بیان اینجا و نه از پشتیبانی دولت برخوردار بودن، مثل نشر نظر که کارهای کاریکاتور، کارهای اصولا تصویرگری و نگارگری رو نشر نظر چاپ میکنه و اونها هم بودن و با هزینه خودشون اومده بودن و خیلی هم از این بابت خرسند بودن که تونستن بیان.
نشر شباویز دیگر انتشاراتی مستقل ایرانی است که 10 سال پیاپی است در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت می کند. نشر شباویز در اکثر نمایشگاه های جهانی کتاب حضور می یابد و تا کنون چندین جایزه هم از همین نمایشگاه ها دریافت کرده که تازه ترین آنها جوایز نمایشگاه های بولونیا و بلگراد است. سوای این حدود 400 عنوان کتاب نشر شباویز به بیش از 50 زبان ترجمه شده. مدیر مسئول نشر شباویز فریده خلعتبری است که در گفتگو با رادیو فردا شمعی از مشکلات خود را در ایران اینطور ترسیم کرده است.
ماهایی که واقعا تعداد بسیار محدودی هستیم و شاید واقعا به تعداد انگشتان دست هم نرسیم، ناشر مستقل هستیم، طبعا دچار گرفتاری ها و درد سرهای خاص خودمون هستیم. مشکلات زیاده، از مشکل گرفتن مجوز برای کتاب شروع میشه که واقعا یکی از معضلات اصلی ما در حال حاضر، تا مشکل عرضه کتاب و فروش کتاب در بازار و به اضافه برای ناشری مثل من که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت میکنه، حضورش در بین مخاطبای اصلی یعنی مدارس یا جاهایی که در حقیقت باید باشیم مثل کتابخانه های عمومی. خب اینا همشون میدونیم که خرید شما دولته و طبعا یه انتخاب ها و گزینش های خاص خودشون را دارن. ما باید به فروشیمون در حقیقت قناعت بکنیم.
و برخورد انتشاراتی شما خانم دکتر خلعتبری با کپی رایت و یا حق مؤلف چگونه است؟
سال‌هاست که کپی رایت رو رعایت می‌کنیم. در حقیقت من اولین کتابمو که کپی رایت پرداخت کردم و خریدم سال 67 خریدم و از سال 67 تا حالا من دارم کپی رایت رو رعایت می‌کنم و هیچ وقت مشکلی نداشتم. و علت این هم که راحت میتونم در نمایشگاه‌های خارجی شرکت بکنم همینه که همیشه حق نشر ناشران رو پرداخت کردم و کتاب هایی که ترجمه است و منتشر کردم همه با خرید حق نشر بود.
62 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت امسال هم دارای حواشی فراوان بود که یکی از آنها بر پایه یک حرکت اعتراضی 5 روزه در مخالفت با حضور ناشران دولتی از ایران بود. جوانان هوادار جنبش سبز در ایران از روز چهارشنبه هفته پیش تا شامگاه یک شنبه این هفته که این نمایشگاه پایان یافت، چادر سبزی در سالن شماره 5 نمایشگاه برپا کرده بودند و با تیشرت هایی که عکس احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی و برنده امسال قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات بر روی آنها دیده می‌شد، 5 روز متوالی در برابر غرفه‌های ناشران دولتی از ایران حرکت می‌کردند. در پایان این حرکت اعتراضی در شامگاه یک شنبه، شیوا سخن، یکی از جوانان هوادار جنبش سبز در ایران، از این حرکت بیشتر گفته است.
ما جوانهای سبز خیمه سبزی رو برپا کرده بودیم و با یک سری حرکت هایی که در امتداد کارمون از زمان انتخابات سال گذشته ایران بود، یک شنبه بعد از اون بعد از 5 روز این حرکت ما به اوج خودش رسید و ما با حضور خودمون در برابر غرفه های جمهوری اسلامی با خوندن سرود یار دبستانی و سرود آفتابکاران بار دیگه صدای خودمون رو سعی کردیم به گوش همه برسونیم و بسیار مسالمت‌آمیز ما اونجا حضور پیدا کردیم با توزیع عکس‌های از آقای زیدآبادی، خانم نسیر ستوده و سایر زندانیان سیاسی بدون شعار، فقط با خوندن سرود یار دبستانی به این برنامه خودمون پایان داد. و ما می‌خواستیم به همه نشون بدیم که مشکل چه بوده، مشکل سانسور در ایران بوده، مشکل شکستن قلم‌ها بوده، برای همین ما باید مقابل رفاه جمهوری اسلامی حرکت رو انجام میدادیم.
اما حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه هفته که گفتگویی است با ناصر تقوایی، فیلمساز برجسته ایرانی.
نام ناصر تقوایی در فرهنگ و هنر ایران کاملا شناخته شده است. سازنده دایجان ناپلئون، آرامش در حضور دیگران، نفرین، ناخدا خورشید و کاغذ بیخط این روزها در تهران با آنکه در جریان اتفاقات و رخدادهای فرهنگ و هنری کشور است، اما همچنان فرصت آفرینش هنری پیدا نمی کند و بیشتر اوقاتش به آموزش و انتقال تجربیاتش به نسل جوان می گذرد. رویدادهای اخیر پیرامون جشن خانه سینما و اختلافات سینماگران با نهاد معاونت سینمایی وزارت ارشاد باعث شد سراغ تقوایی برویم و از او که یکی از تقدیر شدگان همین جشن در بخش فیلم کوتاه، یکی از پایه‌گذاران نخستین تشکل‌های صنفی سینماگران است، درباره اوضاع فرهنگ و هنر کشور به ویژه سینما به گفتگو بنشینیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای تقوایی، شرایط امروز سینمای ایران رو با توجه به اتفاقهای اخیر چگونه میبینی شما؟
اون چیزی که امروز هنوز گریبانگیر ماست اون وقایعیست یا اون سلیقه هاییست که بعد از ملی شدن نفت بر هنر ما حاکم شده و فشاری که بر شعر و ادبیات ایران وارد شد. ما سابقه ذهنمون در طول تاریخ این است که در هنر ملت ادبی هستیم، ادبیات همیشه هنر اول ما بوده و ارتباط خیلی مستقیمی با مردم ما داشته.
پس شما وضعیت فعلی سینمای ایران مرتبط با اوضاع کلی فرهنگ و هنر و هنرمندان میدونید؟
بله، این طبیعت رابطه حکومت‌های ما با هنرمندان ما بوده. خیلی وقایع بعد از انقلاب اسلامی عوض شده ولی رابطه حکومت با هنرمندان ما عوض نشده، همون رابطه قبلی است. سکوت، حرف نزنیم، ایده های خودتون من نیست، هر کاری که ما میگیم بکنیم و اینا است که همون مسائلی که اصلا با هم سازگار نیستن. بازبان خود دولت خودش تو یک دردسرهایی میندازه، هم اون دوره و هم این دوره، با تزریق مالی به این هنرها که واقعا میخواد یه جوری افسار اونها رو به دست بگیره، ولی متوجه یک واقعیت نیست که هنرمند دلش میخواد حرف خودش رو بزنه.
و شما اتفاقات اخیری که برای سینما ایران افتاده رو مرتبط با اون میدونی؟
اصلا ماجرای خانه سینما رو چیزی شبیه ماجرای کانون نویسندگان میبینم. هر کدوم از این مسائل هنری رو شما دست بذاری، مثل تئاتر، سینما، ادبیات، بالاخره به یه تشکل‌هایی در جامعه ما احتیاج دارن برای حفظ حقوق مسائل صنفی خودشون. به دلیل قدرتی که شعرا و نویسندگان ما در گذشته داشتن، به دلیل محدودیت‌هایی که در چاپ، کنترلی که همیشه وزارت فرهنگ و اون موقع به وزارت ارشاد الان بر چاپخونه ها داره، این مقابله پیش آمده. حاصلش یک سانسور شدیدی بوده که روز به روز هم بدتر شده. زمانی رسید که دیگه فشار روی شعر و ادبیات ما واقعا به نهایت رسید. این بود که شما می‌بینید نویسندگان ما واقعا به طرف تئاتر هجوم میاره. ماشون شروع می‌کنن نمایشنامه نوشتن و تئاتر ما رونق می‌گیره. ولی باز دولت اینجا به عنوان یک مانع ظاهر میشه. تئاتر نمایشش سالن می‌خواد. خب شما به اون سال‌ها برگردین که اکبر رادیو صاحبی و نمی‌دونم شروع کردن. کدوم سالون؟ یه تعداد سالون تو لاله‌زار و اینا بود که همون تئاترای سنتی ایران توشون اجرا میشد و در همونا میخورد. فرهنگ هنر اون موقع برای که دست بذاره و تئاتر در کنترل خودش داشته باشه شروع کرد به سالن سازی، اون تئاتر سنگلج و تئاتر شهر و فلان اینا. حالا شما میخواین بریم مجوز سالن بگیرین، باید به خواسته های وزارت فرهنگ هنر هم بدین، یعنی سانسورش اینجوری اعمال میکرد. اگر با شما نمیمونید به سالن نمیاد.
آیه تقوی، نکته ای که درباره این موضوع به چشم میخوره، حوزه ادبیات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با محدودیت هایی که پیش اومد، جمع کمتری که میشه گفت در حوزه ادبیات ما شاهدش بودیم، بیشتر تونست برخورد بشه و کم کم به حاشیه رونده شد. منتها در سینمای ایران با توجه به تاکیدات و حمایت هایی که به نوعی در ابتدای پیروزی انقلاب شد، الان به یک تناوری رسیده که به نوعی برخورد با سینما به دلیل شاکله و اهمیتی که داره به سادگی ادبیات نیست. الان
تاثیرگذاری بر ادبیات هم در همون دوره که ادبیات هنر اول ما بود اونقدرم آسون نبود، در اون زمان هم همین جور بود. تا خب یه خصلتی هست، حالا من جای دیگه نمیدونم، ولی تو جامعه ما درست مثل یک آدمی که وقتی یک عضوشو از دست میده عضوای دیگرش کمک میکنن و اون نقصو جبران میکنن، این تو هنر ما هم اتفاق میفته. گفتم وقتی فشار روی داستان نویسای ما زیاد شد، به نمایشنامه نویسی توجه کردن، تئاتر ما رونق گرفت. وقتی که فشار روی تئاتر زیاد شد، سینمای ما رونق گرفت. خیلی از اون بازیگران تئاتر اومدن به سینما و یه امکان تازه‌ای برای سینمای ما فراهم شد. همون موقع هر کدوم اینا هم یه رقیبی دارن به اسم اون هنر وطنی، یا نمیدونم هر چی می‌خواید مثلا چه بذارین، یا مثلا در سینما به قول فیلم فارسی که دولت متأسفانه همیشه حامی اون بوده. دولت اومده به عنوان کمک به هنر، چه در اون دوره چه در این دوره، یک بودجه‌ای رو گذاشته از طریق وزارتخونه‌های خودش و با این سرمایه‌گذاری فی‌الواقع می‌خواد هنرمند رو کنترل کنه، نه اینکه ابزار بیشتری برای کارش در اختیارش بذاره. این تعارض از همینجا به وجود اومده. الان بعد از انقلاب درست همون اتفاقی که گفتم برای سالن‌های تئاتر در اون دوره افتاد، بعد از انقلاب برای سینما افتاد. ناگهان تمام سینماهای خوب مملکت مصادره شد و در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفت یا سازمان‌های دیگه‌شون، حالا نمی‌دونم دقیقاً. و شما فیلمم که می‌سازی حالا به هر شکلی با اجازه بی اجازه بعد از 10 سال 15 سال دویدن جون کندن، حالا که می‌خوای نمایشش بدی واسه توی یکی از این سازمان‌های رسمی داره. به هر چیزی مطابق میلشون نباشه اونجا قیچی بشه. در مورد کتاب و نمی‌دونم روزنامه اینا، بعد از انقلاب ماجرای سهمیه کاغذی شد. اصلا کاغذی به شما نمیده که شما کتابی چاپ کنی. اصلا دیگه سانسور اتفاق نمی‌افته.
یعنی محدودیت از ابتدای شکل‌گیری یک اثر هنری اما میشه.
ابتدای شکل در مورد سینما سهمیه بندی نگاتیو اتفاق افتاده. و نگاتیوی هم که تجار به صورت آزاد وارد بازار می‌کردن تعطیل شده، قلقن شده و فقط شما از یک محصولی است فاراوی باز می‌رفتین نگاتیو دریافت کنید. اونم بعد از طی کردن هفخوان رستم و تصویر فیلمنامه‌ت و نمی‌دونم تمام گروه تو.
ولی آقای تقوی، نکته‌ای که الان در اتفاقات خانه سینما دیده میشه اینه که تندترین موازه از طرف دو طرف است. دنباله این نوع برخوردها و شکل‌گیری این مسائل میتونه.
من اینو هم چیز تازه‌ای نمی‌بینم. متأسفانه دوستان ما که اکثرا هم بچه‌های فیلمساز بودن در گذشته، حالا متصدی کارهای دولتی شدن، فراموش می‌کنن که 6 سال این وضع ادامه داره. نه اینکه قبلا این اتفاقات نیفتاده. چه حاصلی داشته از سال پیش تا به امروز که امروز اینا اگر دوباره بکنن ممکنه که من نمی‌دونم خاصه مورد نظرشون چه به اون برسن. آیا خاصه مورد نظرشون اینه که هیچ کس کار نکنه، فقط یه گروه به خصوص کار بکنه؟ همه این اتفاقات تو این 6 سال افتاده.
نکته اینجاست که آقای طوایی، به تناوری این بدنه سینمایی دولت کمک کرده و حالا این بدنه تنومندی که شکل گرفته خواسته ها و حداقل مطالباتش رو مثل ساخت یک فیلم معمولی طلب میکنه که حالا جلوش به نوعی گرفته میشه و مطالبات صنفی مثل امنیت شغلی و مسائل دیگه برداشتای سیاسی ازش میشه.
ببینید همون دورم که کمک میکرد اوایل انقلاب به فیلم های ماها که کمک نمیکرد، به فیلم یک نسل دیگری از این سازانی که فکر میکرد متعلق به خودشان و زاییده خودشان کمک میکرد. ماها که در روز سالهای اول 10-15 سال اول انقلاب هممون بسیار دشواری داشتیم، منتها به دلیل بچه‌ای هم که تو جامعه داشتیم نمیدونستم مستقیما به ما بگن شما کار نکن، ولی آنچنان درد سرهایی سر راه ما به وجود می آوردن که هممون عصبی متلاشی اعصاب خراب اصلا کارنگران به کارگران ترجیح میدادیم.
اما نکته اینجاست که در اون زمان شما بیشتر نمیتونستین فعالیت کنین در مقایسه با دو دهه اخیر.
تنها حسنی که این دوران داشت اینه که در تمام دوران جنگ به دلیل بیپولی یا واقعا فشارهای مالی که بر دولت وجود داشت بودجه سینما به طور کلی خط نشد، بازم فیلم ساخته شد. این واقعا بچه‌ای که اون موقع سینما رو می‌گردوندن از این بابت دست مریضات دارن. اون موقع نمی‌شد یک بار دست همه رو از سینما قطع کرد، ولی که خودشون هم با سینما بیگانه بودن، به تدریج وارد سینما شدن. فاصله اون فیلم بازاری و فیلم فرهنگی رو فهمیدن، به گذشته خود ما یکم مراجعه کردن، فیلمای ما رو دیدن، آشنا شدن، یه اعتمادایی پیدا شد در جهت کار. منتها باز تمام خواسته اونها این بود که ما هم به سلیقه آدم دیگری رفتار کنیم. این کار از طرف نقد ما غیر ممکن بود، برگر خود ما سلیقه خودمون رو داریم. تمام توفیقای سینمایی هم که جمهوری اسلامی به دست آورد شما نگاه میکنید با فیلمای خود من کیارستمی و اینا شروع شده، امیر نادری. چون برگردیم به اون سالا که اولین جوایز بین المللی آمد، من فکر کنم اولین جایزه معتبری که آمد اصلا با ناخود خورشید آمد سینما، یا با فیلم نادری آمد، بعد با کیارستمی آمد و خب یه زمینه اعتمادی بین ما به وجود آورد. بالاخره نشد مانع کار ما بشن. از یک طرف دیگه تو روابط خارجی شون اینا شاید به فیلم ما احتیاج داشتن، ولی سینما سنت بزرگی شد، مخصوصا به دلیل سرمایه‌گذاری که دولت در تولید فیلم کرد، در صنایع سینمایی ما متاسفانه. کاش این پول تو صنایع سینمایی ما صرف کرد. حالا پول میده فیلمساز میتراشه.
تو این که پیش میاد اکثر سینماگرانی هم که حالا به تدریج تربیت میشن و پا به عرصه میذارن بعد از مدتی باز هم با همین دولت دچار مشکل میشن.
اونها هم همون بخش بچهای فرهنگی هستن.
یعنی در واقع ذات فرهنگ این موضوع رو شکل میده به نظر شما؟
بله به فرهنگ مربوطه. دقیقاً به فرهنگ مربوطه. این فیلمای آشغال نمیدونم چیزی شبیه فیلم فارسی که مدام داره ساخته میشه اونها که مشکلی ندارن که. این یکی. دوم اینکه تو سیاست کلی مملکت یک چیزی به نام سازمان زدایی به وجود اومده. همون چیزی که باعث شد قانون بندگان شکل نگیره. خب حالا به نوعی این قانون سینما را مزاحم خودش میبینه چون یه جای سنتی رسمی ارشاد به این دلیل دست گذاشت روی که در یک دوره خود آقایونی که سینما رو میگردوندن چون خودشون هم معاون امور سینمایی و فارغ رئیس فارابیایی نبودن این سینما رو بردن به طرف وزارت ارشاد. هرچی اما اون موقع گفتیم توجه نگردن. حالا این کسانی که گرفتار هست دارن میشن بازماندگان همون گروه آقای انوار و بهشتی و اینا هست. بنیانگذار این خانه سینما خود من بودم. من بودم به یکی از دوستان دیگه که از اون ور سینما آمده بود.
البته اسامی هیئت مؤسسی که برای خانه سینماست اسم شما به چشم میخوره.
دو نفر بودیم. من و آقای شب‌آزادی. من زنگ زدم به آقای مهرجویی، به مسعود کیمیایی، به علی حاتمی، بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم یک جلسه گذاشتیم. آقا نمیشه این سند انجمنی قانونی چون اون موقع وزارت ارشاد نفرت داشت از این اسم سندیکا. سی اصلیش از اونجا شروع شد. ولی یه موردی که شما زمانی که آقای خاتمی از وزارت ارشاد رفت، من یک بار دیگه به احوال زنگ زدم، رفتم دیدم، گفتم آقا حالا هستین شما، وقت اینه که واقعا ما مثل تلویزیون این سینما رو از وزارت ارشاد جدا کنیم، یه سازمان مستقلی بکنیم. اون موقع این حرف من رو بعد از چندین سال قبول کردم. 4 سال 5 سال طول کشید تا سال 70-72 که به طور رسمی این سن انتخاباتش برگزار کرد و شروع کرد به کار. شانسی که آوردیم و این رفت اون هیئت عالی فرهنگ کشور اونجا تصویب شد این بود که آقای خاتمی وعده شده جمهور بلا این گروه اگر میرفتن از سینما اصلا ممکن بود خانه سینما تشکیل نشه. ولی اخیراً با این تحولاتی که از دوره آقای احمدی‌نژاد به وجود آمده اون سیستم کلی ظاهراً باید از وزارت ارشاد برچیده بشه.
اما سینماگران عموما میگن که دولت بیشتر مایل الان نظارت خودشو بیشتر کنه و نهادهای صنفی رو تضعیف کنه.
نظارت دولت در حد اکثرش همیشه بوده و الان هم هست. اون نظارت کار تولید نمیکنه. اون نظارت فقط کارو میخوابونه. این فیلمی که آقایون مدعیش هستن تو سینما ما تولید نمیشه، آقا یه دونهشو بسازین ما هم ببینیم چیه، بریم کپیش کنیم.
آیت آقای آخرین بار در جشن خانه سینمای 2 سال پیش بود که عنوان شدش که امکان داره فیلم چای تلخ شما که نیمه تمام باقی مونده رو امکان فراهم شدن ساخت دوبارهش پیش بیاد. هیچ اتفاق دیگه ای بعد از اون نیفتاد؟
اونم از اون شوخیای بزرگه. قبلا من به فیلمنامه ها اجازه نمیدادم یا بعد از کلی معطلی اجازه میدادن، ولی تو این 3 تا فیلم آخر من اجازه فیلمنامه رام دادن. فیلمم شروع کردیم، بعد از که نصف فیلمو گرفتی تعطیلش کردن. به نوعی تعطیل شده که اصلا نمیدونی چرا، فقط نمیدونی کارت پیش نمیره. به این علت هم که این فیلم ها موضوعی مربوط به جنگ داشتن. من بچه خوزستانم، 8 سال تقریبا من بمبارون شده، من اصلا روم نمیشه برم جنوب. اینو اصلا وظیفه خودم میدیدم چون فیلم در مورد جنگ ساختن انحصار یک سازمان به خصوصی به نام دفاع مقدس.
با این حساب علاقمندان شما های تقوی تا کی میتونن منتظر بمونن که یک فیلم جدید از شما ببینن؟
بعد از این انتخابات باور کنین شاید مثلا تا همین هفته گذشته 15 تهیه کننده به من زنگ داده برای کار. ولی باز نگرانی من همینه. منم یک شرطی گذاشتم، آقا اگر میخواین شما کمک دولتی بگیرین این کمک باید به نام من باشه، تهیه کننده باشم، که مطمئن باشم فردا وسط کار کسی گلوی فیلم من نمیتونه بگیره. شما یه تضمینی به من بدین که این تعطیل نشه.
و در تلویزیون هم که با وجود خاطره خوشی که چندین نسل ایرانی ها با سریال دایی جان ناپلون شما دارن، دیگه خیلی بعیده شما بتونین فعالیت داشته باشین.
شغل ما سینما است. وقتی یک سفارش به شما داده میشه که مطلوبتون است، خب طبعا میروش کار میکنین. ولی فیلم تو به علامه درک نیست. اون موقع آقای گورگن اون پیشنهاد اومد، من کتاب نخونده بودم، تو یک سفری به شیراز گرفتم، مثلا زور از گورگن این کتابو گرفتم، اصل میرفتم شیراز، تورای شروع کردم خوندن. یادم میاد رسیدم شیراز به زنگ زدم که من آماده این کار هستم، 45 صفحه خونده بودم. خب من بعد از اونم یه ایده سریالی خیلی بزرگ با تلویزیون اجرا کردم، کوچک جنگلی. من 3 سال بود نمینوشتم، 2 سال تدارکاتش انجام میدادم. به محض اینکه این برداری رسید دیگه آنچنان ناسازگاری با من شروع شد، دیدم دیگه عمرمو بردارم بیام بلاد مثل علی حاتمی با اون سریال
هزار دستان.
یه بار بعد شد هزار دستان. 10-12 سال عمرم تلف میشد. تنها کسی که تو این تلویزیون دلش میخواست فیلم ساخته بشه خود آقای محمد هاشمی بود که موقع تلویزیون بود. یک نفر دیگه تمایلی به این کار نداشت.
و در این شرایط های تقوی شما چشمنداز کلی سینما ایران رو چطور میبینین؟
من ببینم یک دست های پنهانی پشت سر تو کاره که اصلا به نوعی تولید فیلم در ایران کم بشه تا خودش به تعطیل برسه. این دو سه سال بوده که تو تهران ساختن جوابگو نیست. من نمیدونم بچه های ما تو وزارت ارشاد نه حواسشون هست یا نه. اینا تو یک جور انتقام گیری از هم دیگه در طول این 20 ساله گذشته افتادن. اون گروه معتقده که وقتی گروه رقیب شرکار بوده بهش امکان فعالیت نداده، حالا اون یکی دعوای داخل خونه با هم دارن. ولی واقعا من نمیدونم حواسشون هست که این تعطیلی سینما پشتش به کجا داره میکشه. امیدوارم این سری گفتگوی بنده و شما رو بشنوند، یه کمی واقعا به پشت این قضیه فکر بکنن.
بله دوستان، به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک شدیم. با ما تماس بگیرین و در مورد مسائل مختلف در ایران نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. همچنین تلفن پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. شما میتونین بر ما اسمس یا پیامک هم بفرستین. خب ساعت 40:59 دقیقه بامداد، فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم بهروز کارونی در استودیو هست با آخرین خبرهای ایران و جهان. مانیا منصور هستم، شب بخیر.